با سلام و صبحتان بخیر، من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که برای خانواده های نیازمند در جنوب افغانستان 1000 خانه ساخته. عرفات جمال رئیس این اداره در افغانستان در یک پیام ویدیویی که روز شنبه در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که این خانه ها برای کسان ساخته شده که در نتیجه رویدادهای طبیعی آسیب دیدن. آقای جمال تاکید کرده که این تنها آغاز کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی است و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آینده نیز خانه های بیشتر برای نیازمندان خواهد ساخت. او محل دقیق این خانه ها را مشخص نکرده، اما در تابستان سال 2024 زمین لرزه شدید در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا جان نزدیک به 1000 تن را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که مولای امیرخان متقی سرپرست این وزارت روز شنبه در تهران با سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرده. حافظ ضیاحمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه نوشته که در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، مسائل امنیتی، وضعیت مهاجرین افغان، تجارت، ترانزیت و موضوع آب گفتگو کردند. در این اعلامیه به نقل از متقی آمده که بازگشت مهاجران افغان باید به گونه تدریجی و با در نظر داشت شرایط افغانستان باشد. حکومت طالبان از قول عراقچی نیز نوشتند که او وعده داده که تا تسلیحات بیشتر برای افغانهای مهاجر در ایران فراهم کند. اسرائیل اعلام کرده که یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری و خونسا کرده. اردوی اسرائیل امروز در بیانیه گفته که این موشک از سوی گروه مسلح حوثی‌ها به سمت اسرائیل پرتاب شده. بر اساس این بیانیه همزمان با شلیک این موشک در چند شهر اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمدند. در حالی که حوثی‌ها با ایالات متحده توافق کردند که به یکدیگر حمله نکنند، اما همچنان به پرتاب موشک به سوی اسرائیل ادامه دادند و این اقدام در همبستگی با غزه خوانده شده. سخنگوی قوای قضایی ایران روز شنبه اعلام کرده که حکم اعدام امیر حسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو، خواننده رپ ایران، قطعی و آماده اجراست. اما او دو درخواست داده، یکی از جمله توبه و دوم بازبینی قضیه او که ایران گفته که آن تحت بررسی است. غلام حسین جهانگیر افزوده که تتلو پیشتر به 10 سال حبس نیز به اتهام تشویق به فساد و فحشا محکوم شده که اکنون در حال گذراندن آن در زندان است. و اینکه در روستای در ایالت اودیشای هند باشندگان بومی در جریان جشن سالانه برداشت محصولشان برای غذای شب ماهی و مارماهی سعی میکنند، اما منابع طبیعی در این ایالت رو به کاهش است. زنان بومی از ده‌ها روستا با همکاری یک نهاد دولتی نقشه های را به نام نقشه های رویایی تهیه کردند تا کاهش منابع طبیعی را نشان می‌دهد و برای احیای زمین‌های مشترکشان از دولت محلی کمک بگیرند. آنان تخمین می‌زنند که برای بازسازی این منابع حدود 2 میلیون دلار نیاز است. تغییر اقلیم، بارندگی‌های نامنظم و افزایش درجه حرارت زندگی را در این ایالت به شدت تحت تاثیر قرار داده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنینم. امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری خوش آمدید عرض می دارم و همگی شما را به یکی از درسای زنان مشهور افغانستان خوش آمدید دوباره عرض می دارم و امیدوار هستم که تو آخر درس با من همراه باشین و مرا شاگردای عزیز و نازنینم تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما شما در مورد خانم علایی می باشه و درس 28 است. شاگردای عزیز، در میان سطرهای تاریخ گاهی زنان پیدا می شن که شعله‌ای از عشق، عشق، دانش و شجاعت را در قلب ها روشن می کنند. همچنان خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان یک از همون ستارگاهی بود و ای که در مکتب علم و اخلاق پدرش ایمان و پرورش یافت و گنجینه ای از آثار بزرگ مانند خیرالبیان را آموخت. اما آنچه که ای را متمایز می کرد نه تنها دانایی و سخاوتش بود، بلکه تواناییش در تبدیل درد به قدرت و علم به مقاومت بود. علایی با قلب سرشار از مهر و دستان آماده برای یاری، نمادی از وقار و بزرگواری بود شاگرده عزیز. و درس امروز حکایت زنی است، یا در مورد زنی است که در برابر ظلم استاد و در میدان جنگ مبارزه کرد و در قلب تاریخ جوانه شد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که همگی شما با انگیزه تمام تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین و ای که آماده هستین درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معرفی خانم علایی. خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است و ای که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان، خیرالبیان و مقصود المؤمنین را نزد پدرش ایبانو آموخت و به او و ایبانو به علم و آگاهی و فضیلت و اخلاق علی بسیار بین مردم مشهور و زبان زد بوده و علایی یک زن بسیار سخاوتمند بوده و ای که با فقیران، کسایی که از وضعیت مالی خوبی نداشته فقیر بودن، بسیار ایبان و مهربان بوده و یک دست باز داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در قسمت معرفی بانو بود که فهمیدین ایبانو دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی امی جنگی که با مغول ها بوده ای به شدت زخمی میشه و به خاطر زخم عمیق نزدیک به مرگ بوده و جلال الدین دخترش علایی را به برادرزادهش اهداد، فرزند شیخ عمر، با هم دیگر اینا را به ازدواج در میاره و ای که امو انگشترش که مهر بزرگ قوم بودک را به اهداد تقدیم میکنه و به اهداد وصیت هم میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در جنگ با مغول در غزنی زخمی شد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، زندگی مشترک خانم علایی و اهداد، ای که علایی با اهداد عروسی کرده و با او بسیار محبت زیاد داشته و ای که در بسیار کارها با او به خوشی مشوره می کرده و پسرش عبدالقادر و دخترش دریا خاتون در طریقت و مبارزه ملی روشنایان از نام و شهرت خوبی برخوردار بوده و ای که خانم علایی در مبارزه روشنایان علیه گرگانی مغول بسیار نقش فعال را داشته و ای که به شوهرش بدن و ای که به پسرش عبدالقادر مشوره های خوب می داده و امروشون کمک فکری می کرده. خب و ای که خانم علایی بسیار مشوره های خوبی را و سودمندی را برای پسرش و شوهرش تقدیم می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی شهید می شه و ای که دولت مغولی هند شخصی به نام مظفر سرلشکر تعیین می کنه و ای که بعدن او را از راه دره خبیر به کابل لشکرکشی میکنن و خانم علایی قوم های می دو قومی که بوده، یکی افریدی بوده و اینا همگیشان لشکر و طرفداران خود را جمع کرده و به لشکر گرگانین را چه میکنن؟ حمله میکنن و خوشبختانه آنها را چه میکنن؟ شکست میتن. اما طرفات سخت وارد میکنن. بعد از نهضت روشنایان از یک طرف با مخالفت های داخلی و از طرف دیگر با حملات سخت دولت گرگانین را چه میشن؟ مواجه میشن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی به امرار پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاجهان پادشاه مغول به هند اینا منتقل داده میشه و در برخی از اعضای خانواده زندانی شدن و برخی دیگر تحت نظر قرار گرفتن و همچنان عبدالقادر در زندان گرگانی ها در هند در همونجا از دنیا فوت میکنه و ای که خانم علایی با نواساهاش قادر داد و مهدی داد اینا با هم دیگر زندگی میکنن در دکن. خب شاگرده عزیز و نازنینم، این هم از معلومات در مورد اسارت خانم علایی و خانوادهش بود که اینا توسط مغول‌ها به اسارت گرفته میشن. و ای که خانم علایی چی وصیت را به نواساهاش داشته ای بوده که ایبانو نواساهاش را وصیت کرده که او را مو جسد او را به تیره مو انتقال بتن و در کنار شوهر شهداد به خاک بسپاره و او در وصیت خود از نواساهاش خواسته بود که بعد از مرگ او برای احترام قائل شوند و خواسته های را برآورده کنند، یعنی که منو هر وصیتی که داشته ایشان خواسته بعد از اینکه اینا از دنیا میرن بعد از او هم نواساهاش به وصیتی که داشته احترام قائل شوند و هر خواسته ای که وصیت کرده بوده همگی شود دانه به دانه ای بانو نواساهاش باید برآورده بسازه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نواساهای خانم علایی امی وصیت مادر کلانش انجام میتن و جسدش را به تیراه چه میکنن؟ انتقال میتن و در کنار شوهرش اهداد دفن میکنن و ای اقدام نشان دهنده وفاداری و احترام و اراده خانم علایی بود که ایشان وصیت کرده بود و خواسته بود که نواساهاش به خواسته‌هاش باید عمل کنن و نواساهاش خوشبختانن نشان دادن و وفادار بودن و احترام داشتن به اراده مادر کلانشان. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و معلومات جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه و ای که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سوالات بعدی رو میبینیم که در مورد خانم علایی چی میباشه. یاد بود خانم علایی به احترام و شخصیت علمی و مبارزاتی که ایشان انجام داده، خانم علایی همچنان دستاوردهایی که افتخارآمیز بوده، یک مکتب دخترانه در ننگرهار به اسم او نامگذاری میشه و ای که خانم علایی به عنوان یک زن مبارز و علمی در تاریخ افغانستان ماندگار مانده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم هایی در افغانستان بودن که همگی ما شما در درس‌های قبلی هم به معلومات ما اضافه شد و حالا درس امروز ما هم در مورد کزی خانم هایی بوده که در تاریخ ما شما بسیار تاثیرگذار بوده و دستاوردهایی داشته. خانم علایی هم جمله زمی خانم ها می رفتن و امیدوار استم که به دانشتان چیز جدیدی در مورد ای بانو اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی امروز تانی است که درسای گذشته تان را با دقت بخونین و ای که از درس امروز چیزایی که شما یاد گرفتین میشه که از درس امروز یک 4 سوال ترک کنین، بعد این 4 سوال را پاسخ بدین. در کنار شاگردای عزیز و نازنینم، هر آن چیزی که شما از درس امروز یاد گرفتین، نکات مهم درس را در کتابچه‌تون یادداشت کنین و بعدن اونا را به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود کارخانگی امروزتون که امیدوار هستم که کارخانگیتون انجام بتین و ای که همیشه من بر شما میگم که درس گذشتهتون را مرور کنین و نکات درس را حفظ کنین. امیدوار هستم که همه قسم باشه و درسایتون را کارخانگیتون را بنویسین و درسایتون را حفظ داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما فهمیدین که درس امروز در مورد خانم علایی بود و ایشان دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان بود که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان امو که خیر البیان و مقصد المؤمنین را بود نزد پدرشان مختوی که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی در جنگ با مغلها از دنیا رفتن و زخمی شدن و ای که در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی هم شهید شد و دولت مغولی هند شخصی را به نام مظفر سرلشکر تعیین کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی با پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاه جهان پادشاه مغولی به هند منتقل شدند و در همونجا اونا عده‌شان زندانی شدند. اما مدتی که خانم علایی با نواساهاش زندگی میکرد، به نواساهاش وصیت کرد که جنازه او را به منطقه تیراه انتقال بتن و در کنار اهداد به خاک بسپارن و ای که تاریخ وفات خانم علایی معلوم نیست و همچنان نواساهاش وصیت را اجرا کردن و جسد او را به تیرا انتقال دادن و در کنار شوهرش اهداد به خاک سپردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. مدوارستم که خسته نشده باشین. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و نهایت مهربان. سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت برتن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحت پوپلزای. خب عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع هوش عاطفی و تاثیرات این فرایند به جنبه های متفاوت زندگی ما بحث کنیم که یکی از نکات مهم و با ارزش در سلامت عاطفی ما می باشه. خب پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان شما در کنار ما باشین و از مطالب خسته نشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، چه خوب هست که در نخست یک تعریف از خود هوش عاطفی داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم و بیشتر بدانیم که این فرایند روی زندگی ما، روی سلامت روان ما چی تاثیرات داره. خب عزیزان دل، هوش عاطفی یا emotional intelligence با توانایی تشخیص، فهم و مدیریت احساسات خود و دیگران اشاره میکنه. دقیقا این مفهوم در اواسط دهه 1990 به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد شناخته شده است. خب شما میدانید که کلمه عاطفی به احساسات انسانی اشاره دارد، در حالی که کلمه هوش به توانایی تفکر و استدلال اشاره میکنه. یکی از دانشمندان به نام دانیل گلمن در یکی از کتاب‌های خود با عنوان هوش عاطفی موضوع را خاطر نشان می‌کنه که هوش عاطفی می‌تونه به طور قابل توجه تاثیرگذارتر از IQ و یا عمو ذریب هوش بر موفقیت‌های زندگی و موفقیت‌های شغلی افراد تاثیرگذار باشه، زیرا افرادی که با هوش عاطفی بالا هستند در محیط‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌توانند به صورت مؤثرتر ارتباط برقرار کنند و با چالش‌ها و فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند. خب عزیزان دل، باید بگویم که هوش عاطفی شامل 5 معرفه اصلی و اساسی و یا شامل 5 فرایند اساسی هست. کی فرایندها عبارت از کدام فرایند هاست؟ این فرایندها عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشند. خواب در کنار ای هوش عاطفی به یک فرد کمک میکنه تا بهتر با چالش ها و فشارهای عاطفی کنار بیاید و در تعاملات اجتماعی موثرتر عمل کند. خواب بدون شک ای هوش نقش قابل ملاحظه، نقش و تاثیر مهم روی سلامت روان ما و دیگر جنبه های زندگی ما داره. خب از این جمله میتونیم بعد تاثیر هوش عاطفی بر روابط ما اشاره کنیم. عزیزان دل، یکی از جوانب مهم هوش عاطفی تاثیر او بر روابط بین افراد میباشه. خب عزیزان دل، افرادی که دارای هوش عاطفی بالا هستند، این افراد معمولا میدونن یا هم توانایی درک احساسات دیگران را بسیار خوب دارن. خب این افراد میتونن که احساسات دیگران را به شکل عمیق درک کنن و میتونن به اساس زنیمی احساسات پاسخهای مناسب تر، پاسخهای مثبت، پاسخهای بهتر و سالم را ارائه کنن و یا هم بدهند. خب این قابلیت باعث میشه که آنها در تعاملات اجتماعی خود موفق تر از دیگرها عمل کنن. خب بیاین که به می موضوع یا فرایند یک مثال بدیم. عزیزان دل، فکر کنین یک فرد که در یک گروه کار میکنه، وقت توانایی شناخت احساسات همکاران خود را، وقت توانایی شناخت انتظارات همکاران خود را داشته باشه، میتونه که ارتباطات عمیق‌تر، ارتباطات مؤثرتر بر اساس احترام متقابل، بر اساس حفظ ارزش‌ها، بر اساس حفظ مرزها با افراد و یا هم با می همکاران خود ارتباطات برقرار کنه و از بروز تنش ها، از بروز رقابت های غیر سالم و ناضروری، از بروز سوء تفاهم ها در کار، در گروه خود و در تیم خود جلوگیری کنه و انمی هم باعث این میشه که روی تیمی افزایش پیدا کنه و کارایی در گروه بیشتر شوه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی نقش قابل ملاحظه و نقش کلیدی در مدیریت احساسات منفی مانند استرس و فشارهای روزمره داره. خب عزیزان دل، افرادی که قادر به مدیریت احساسات خود باشند و یا هم هستند، میتونن در شرایط پرتنش از خشم و یا افسردگی جلوگیری کنن و احساسات خود را عمیق‌تر درک کنن. خب عزیزان دل، این گونه افراد برای واکنش‌های خود وقت می‌گذارن و با درک تمام جوانب قضیه واکنش نشان میتن. یعنی اینا افراد هستند که دیگه افراد نیستند که از جمله افرادی باشند که زود واکنش نشان بدن، در موارد بسیار کوچک عصبانی شوند، در موارد بسیار کوچک رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشند. برعکس، اینا افراد هستند که به خود وقت میتن، موضوع را از تمام جوانب بررسی میکنن، قضیه را از تمام جوانبش بررسی میکنن و بعد از او پیش خود تحلیل میکنن که قضیه در کجا هست و کدام واکنش میتونه که بهترین واکنش و مناسبترین واکنش باشه و یا از واکنش های منفی، واکنش هایی که خدای نخواسته باعث آزار اذیت دیگران و یا هم باعث پشیمونی خودشان شوه، اینها از این واکنش ها جلوگیری میکنن. خب به طور مثال بیاین که یک مثال بدیم در مورد یک معلم. خب یک معلم میتونه با مدیریت احساسات خود هنگام بروز بعض از مشکلات، یعنی برخورد با دانشجویان و شاگرد زمانی که درس نمیخوانن و یا هم بازیگوشی میکنن، با استفاده از رفتارهای بسیار رفتارهایی که دارای استراتژی های بالا باشه، رفتارهایی که دارای تکنیک های مناسب باشه، رفتارهای مناسب، با استفاده از این رفتارها میتونن که فضا را قسم ایجاد کنن که یک فضای مثبت باشه و همین دلیل که مثلا شاگردش یا دانش آموزش درس نمیخونه را ایره پیدا کنه و یک فضایی را ایجاد کنه که دانش آموزا چی کنن؟ اعتماد کنن، یک فضایی باشه که بتونن که مشکلات خود و یا هم اگر کدام دلیل بخاطر درس نخوندنشان باشه با استادشان بگن و بالاخره امی استاد یا هم امی معلم محترم میتونه که یک راه حل را پیدا کنه که خودش با بهبود یادگیری با شاگردا کمک میکنه. همچنین میتونه با مدیران و رهبران اجازه میده تا در مواجهه با چالش های کاری آرامش خود را حفظ کنن و تصمیمات منطقی تر بگیرن که خود به بهبود روابط و جلوگیری از فشارهای غیر ضروری، فشارهای منفی در تیم و بالای خود مدیر دیگر جلوگیری میکنن. خب عزیزان دل، در ادامه بینمی مثال میخوایم که با نقش گوشاتفی در رهبریت هم یک اشاره کوتاه داشته باشیم. عزیزان دل، یکی دیگر از کاربردهای هوش عاطفی در مقوله رهبری می باشه. رهبرانی که با هوش بالا هستند، هوش بالای عاطفی دارند، معمولا اینها انگیزه و انسجام بیشتر در تیم خود ایجاد می کنند. این افراد با درک نیازها و احساسات اعضای تیم خود می توانند از اونها حمایت کنند و آنها را به سمت اهداف مشترک چی کنند؟ هدایت کنن و راهنمایی کنن. مثلا یک مدیر پروژه میتونه با برقراری ارتباطات مؤثر و جمع‌آوری بازخورد چیز اونمو نظریات اونمو فیدبک ها که میگن، فیدبک ها نظریات هم تیمی هاش و یا هم نظریات همکاراش و یا هم کسایی که زیر دستش کار میکنن، با جمع‌آوری زنیمی بازخوردها میتونه که یک فضای را ایجاد کنه که همه کارهایش، همه هم تیمیهایش، همه زیردستهایش احساس اهمیت روانی و انگیزه کنن. و اینمی کار یک مدیر باعث چی میشه؟ باعث ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه در بین اعضای تیم میشه و خودش خود به خود موجب به افزایش کارآمدی، موجب به همکاری در بین تیم و موجب به ایجاد یک فضایی که همگی به همدیگه احترام دارن، همگی در کنار یک دیگه رقابت نمی کنن. اگر رقابت باشه، رقابت سالم می باشه، رقابت ناسالم خدای نخواسته نمی باشه، همدیگه را حمایت می کنن تا با اونمو هدف مشترک که دارن در مدت زمان بسیار کوتاه به بهترین شکل برسن. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی در فرآیند تصمیم گیری همچنان نقش کلیدی را ایفا میکنه. خب شما میدونین که افرادی که درک و مدیریت احساسات خود را دارن یا توانایی اینمی درک و احساسات و مدیریت احساسات خود را دارن، معمولا قادر به گرفتن تصمیم‌های بسیار آگاهانه و هوشیارانه و تصمیم‌های بهتر میباشن. خب این افراد میتونن با سادگی احساسات و واکنش‌های خود را تجزیه و تحلیل کنن و بنابراین میتونن در شرایط پیچیده و یا هم شرایط پرتنه، شرایطی که مشکلات وجود داره، شرایطی که سردرگمی‌ها وجود داره، از واکنش‌های ناخواسته، از واکنش‌های سریع، از واکنش‌های احساسی پرهیز کنن و در کل واکنش‌های پرخاشگرانه را نشان ندن. خب به عنوان مثال بازم یک مدیر مد نظر بگیریم، یک مدیری که با هوش عاطفی قوی است میتونه با دقت چندین گزینه را در یک زمانی که زمان چالش برانگیز است، یک زمان است که همه چیز پیچیده است و چیز روشن نیست، میتونه که با دقت چندین گزینه را ارزیابی و بررسی کنه و بعدش بگیره که بهترین راهکار به خاطر حل اینمی چالش، به خاطر حل اینمی مسئله پیش آمده پیدا کنه. خب در این حالت مدیر تنها تصمیم نمیگیره، در این حالت مدیر به احساسات و نظریات همکاران خود همچنان چی میکنه؟ توجه میکنه و کوشش میکنه که نظریات از اونها همچنان بگیره و حرفای اونها رو همچنان بشنوه و اینمی باعث میشه که یک فضای رو ایجاد کنه که هم بتونه بهترین تصمیم بگیره در شرایط پرچالش و هم بتونه که یک فضای باشه که دیگه کارمندا و هم تیمی هاش روش اعتماد کنه و به اساس اعتماد از اونها بهترین تصمیم بگیره. یک فضای با اعتماد، یک فضای که همگی احساس موفقیت و احساس ارزش کنن. خب در کناری باید بگویم عزیزان دل که هوش عاطفی باعث رضایت شغلی در شما همچنان میشه. خب عزیزان دل، هوش عاطفی همچنان تاثیر بسزایی در افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی دارن. خب افرادی که این مهارت را پرورش میدن معمولا در برقراری و حفظ روابط مثبت نسبت با دیگران بسیار موفق هستن، یعنی میتونن که بسیار خوب روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و اینمی باعث میشه که اونا از تجربیات دیگران، از حرفای دیگران چی کنن؟ استفاده کنن و بالاخره بتونن که مهارت‌های جدید را بیاموزن و اینمی ارتباطات مثبت، ارتباطات عمیق باعث میشه که تعاملات مثبت داشته باشه و نه تنها که باعث افزایش عزت نفس یک فرد میشه، بلکه در ایجاد فرصت‌ها و تجربه‌های مثبت و جدید به یک فرد کمک میکنه. خب با اساس اینمی روابط، با اساس اینمی ارتباطات دیگه فرد قادر به این میباشه که موفقیت های زیادتر را پیدا کنه، میتونه که موقعیت های بهتر را پیدا کنه و تجربه ها و مهارت های جدید را از دیگران بیاموزه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات که به چی اشاره داشت، بعد تاثیرات مثبت و خوب هوش عاطفی در زندگی تحصیلی ما، در زندگی کاری ما و در کادر روی احساسات و روابط ما. خب پس سوال اساسی است که چگونه میتونیم کلیمی هوش را و یا هم هوش عاطفی را در خود تقویت کنیم؟ به خاطر تقویت هوش عاطفی ما نیازمند هستیم تا تمرین بیشتر داشته باشیم. به طور مثال افراد میتونن با خوداندیشی، یادگیری مهارت ها و یادگیری مهارت های مانند یادگیری مهارت های همدلی و تمرکز بر ارتباطات موثر هوش عاطفی خود را تقویت کنند. همچنین اشتراک در فعالیت های گروهی و در بعض از فعالیت های و یا هم کارگاه ها همچنان میتونه که به افراد کمک کنند تا هوش عاطفی خود را تقویت کنند. و در کنار این یادداشت برداری و مشاوره با بعض از روانشناسا همچنان به تقویت هوش عاطفی کمک میکنه. خب در نتیجه و یا هم به طور خلاصه باید بگویم که هوش عاطفی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت های فردی و شغلی افراد مطرح است و این مهارت به افراد کمک میکنه تا بهتر با چالش ها و فشارهای زندگی کنار بیان و روابط مانادار و مثبت را با دیگران برقرار کنند. لذا سرمایه گذاری در یادگیری و تقویت هوش عاطفی میتونه گام موثر برای دستیابی به یک زندگی موفق باشه. عزیزان دل، وقت برنامه روبت مام است و من آگزی به خدافزی از شما زن است. امیدوار است مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما رو به الله پاک بی نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای لایق و با انگیزیم. مدوارستم هر جای که هستین دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم و امیدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگرده عزیز و نازنینم، در گوشه از تاریخ پر از مبارزه افغانستان، زنی و یا هم کسی به نام خانم ترپیکی از اسپین بولدک کندهار داستان از استادگی و شرافت آفرید و ایشان زنی بود که در دوران جنگ سوم افغان انگلیس، در حالی که ارتش انگلیس با هزاران سرباز به این سرزمین یورش آورده بود، اما ایشان با غیرت و ایمانی که داشتک نام خود را جاودانه کرد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، درس 29 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد خانم ترپیکی است. شاگرده عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، خواهش ما قسمی که همیشه از شما کردیم این است که نزدتان یک کتابچه و قلم داشته باشین تا اینکه نکاتی که براتان جالب است، نکاتی که میفهمین از درس امروز براتان مهم است، همگیش یادداشت کنین تا اینکه زمانی که دوباره در پیش خود مرور میکنین و یا هم به خاطر میسپارین، در یادداشتان دیده اونا را به خاطر بسپارین و این بسیار بر خودتان خوب میباشه. خوب شاگردای عزیز و نازنینم، این درس ما تنها یک روایت از یک زن نیست، بلکه حماسه ای است که از ارزش های عمیقی سرزمین را برای همیشه در دل تاریخ ثبت کرده. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ میاییم یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از خانم ترپیکی. ای که خانم ترپیکی یک خانم با غیرت پشتون بود و ای که زندگیش در اسپین بولدک کندهار بوده، یعنی ایشان در اسپین بولدک کندهار امروز ما و شما زندگی میکرده که تقریبا 100 سال قبل بوده و ای که در زمان ازدواج خانم ترپیکی، زمانی که ایشان ازدواج میکرده، جنگ افغان و انگلیس رخ میده. و ای که در ای جنگ زمانی که به وقوع می پیونده، ارتش 61,000 نفری انگلیس همراه با 100,000 موتر که موترهای باربری بوده اینا به افغانستان حمله میکنه. همچنان شاگرده عزیز و نازنین، میاییم در مورد مقاومت افغانستان در برابر حمله انگلیس بیشتر بفهمیم. ای که افغانستان زمانی که با اینا در جنگ بوده، دستانشان خالی بوده و با دستان خالی به دفاع از خودشان پرداخته و اینا در مقابل این جنگ بسیار مقاومت سختی را نشان دادن که در نتیجه صدر اعظم انگلیس در او زمان مجبور به اعلام متارکه شد و ای که لشکرهای دو طرف در حالت آماده باش قرار می گیرن و قرار گرفتن. ای هم معلومات بود در مورد حمله انگلیس زمانی که به افغانستان حمله کرده و چگونه اینا یک مقاومت خوب و سخت را از خود نشان دادن. خب شاگرده عزیز و نازنین، وقتی که لشکر انگلیس از طرف چمن اینا به سوی اسپین بولدک حمله کردن، با مقاومت شدید پشتونها مواجه میشن و ای که همچنان مردم در زمان که اینا جنگ می کردن و برای دفاع از خودشان وطنشان می جنگیدن و مقاومت از خودشان نشان می دادن، مردم برایشان دعا می کردن که خداوند پشتونها را نجات بده، همراهشان کمک شود تا در این جنگ اینا پیروز و کامیاب و کامگار شوند. خب شاگردان عزیز و نازنین، این هم معلومات در مورد حمله انگلیس ها بود و ای که چگونه مردم پشتون از خود مقاومت نشان دادن. خب شوهر تولپیکای که ردی خان نام داشته، پس از شنیدن قصه پشتونوالی از پدرش، ایشان آمادگی میگیرن تا ای که به جنگ برن و او به تولپیکای میگه که عزیزیم، تو را به خدا مسپارم و من میرم که ننگ پشتونوالی خود را بجای کنم. تولپیکای هم زمانی که میبینه شوهرش آمادگی گرفته و در جنگ میره، بی اختیار شروع به ناله میکنه و میگه که در میدان سفید همراهت میرم، یعنی من هم مشتاق هستم که در کنار دوش به دوشت به جنگ برم و ای که من پشتون هستم و از شمشیر نمی ترسم. یعنی زمانی که تو در جنگ میری و از خود شجاعت نشان میدی، من هم در کنارت میرم. خب زمانی که ریدی خان به جنگ میره و تولپیکای یک شیر در این لحظه برش میگه و این شیر معروف تولپیکای است که قربان این شمشیر تیز شوم، این گلم بیوه می شود عزیزم، عاشق خون رنگش سیاه است، عزیز من سر خود را فدای وطن کرده به تار موهایم برایش کفن می دوزم. و ای هم شاگردای عزیز و نازنین، شعر معروف بوده که زمان که ریدی خان در جنگ می رفته و گفته شده که تولپیکای ای شعر را در او لحظات برای شوهرش ریدی خان سروده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس با ما باشین و من را همراهی کنین و تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بعد از این که ایشان به شهادت میرسه، تولپیکای و همچنان شوهرش ریدی خان هر دو در قبرستان در بولدک به خاک سپرده میشن و ای که ای قبرستان بسیار مشهور است و در منطقه همچنان بین مردم شناخته شده میباشه و زمانی که زنها در عروسی و یا هم کسانی که عروسی میکنن و یا هم عروسی میرن در بولدک، برشان توصیه میشن و برشان میگن که کی یک بار به سر قبر اینا برن و ای که اگر بخواین برن قبرستان را به آسانی میتونن پیدا کنن. خب شاگرده عزیز و نازنینم، تلفات که جنگ در این جنگ داده شد و نام هایی که در این جنگ به خاطرش هزاران افغان جان خود را از دست دادن، نام هاشان به فراموشی سپرده شده و ای که متاسفانه کسانی که در این جنگ شهید شدن و قربانیان این جنگ هیچ کدام نامی در تاریخ و یا هم در کتاب ثبت نشده که کیها جان خود را به خاطر وطن و مقاومت در برابر انگلیس ها از دست دادن. خب شاگرده عزیز و نازنینم، خانم تورپیکی یک زن شجاع پشتون بود که در زمان جنگ سوم افغان انگلیس زندگی میکرد و در این جنگ ارتش انگلیس به افغانستان حمله میکنه و با مقاومت سخت مردم افغانستان مواجه میشن. شوهر خانم تورپیکی هم که قسمی که در درس ها گفتیم ریدی خان نام داشت و به میدان جنگ میره و در این لحظات زمانی که به جنگ میرفته شعری را در ستارش وطن و فدای آنها چیر کردن سرودن. البته تورپیکی شعر سروده و پس از شهادت او و همسرش در قبرستان در اسپن بولدک به خاک سپرده میشن و در این جنگ قسمی که پیشتر هم یادآور شدیم تلفات زیادی داشته، اما بسیار جانباختگان نامشان در تاریخ ثبت نشدن. خب شاگردای نهایت عزیز، ما شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم. کار خانگی امروز ثانی است که خلاصه درس را می نویسین، در کنارش 5 سوال از درس امروز طرح می کنین و بعدا در کتابچه هایتان نوشته می کنین و به هر سوال که طرح می کنین جوابش هم می نویسین. این 5 سوال را هم از درس امروزتان باشه و در کنارش قسمی که همیشه براتون یادآور شدیم درس های گذشته تان را همچنان مرور کنین و همگیشان را به خاطرتان بسپارین. خب شاگردای نهایت عزیزم، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که در این درس ما شما فهمیدیم که خانم تورپیکی کی بود و ایشان در اسپن بولدک کندهار زندگی می کردن و ای که زمان که اینا ازدواج می کنن در او زمان جنگ سوم افغان انگلیس رخ می ده و ای که در ای جنگ هم ارتش 61,000 نفری انگلیس هم را با 100,000 موتر باربری به افغانستان حمله می کنه، اما خوشبختانه افغانستان مردم افغانستان مقاومت سختی از خود نشان میتن و بعدن ای که صدر اعظم انگلیس در او زمان مجبور به اعلام متارکه میشن. خب شاگردان عزیز و نازنینم، همچنان ما شما فهمیدیم که ای بانو یک شعر سروده زمانی که شوهرش به جنگ میرفته و بعد از ای که قصه را از پدر شنیده و آماده جنگ شده و بعد از او هم اینا به جنگ شرکت میکنن و هر دو شهید میشن و بعدا اینا در قبرستان در بولدک میباشه به خاک سپرده میشن و ای که قبرستان به نام قبرستان جنگ مشهور هستن و ای که زمانی که زنها عروسی میکنن و یا هم کسانی که به عروسی میرن به بولدک برشان توصیه میشن که یک سری از قبرستان هم بزنن. خب در این جنگ همچنان تعداد زیادی از افغانها جان خود را از دست دادن که متاسفانه قربانیان هیچ کدامشان نامی در تاریخ ثبت نشده است. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه. خسته نباشین. درس ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خالق یک تا یگانه. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم و خوش آمدید میگم. همه شما ناظرینان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع رابطه خواب و احساسات بحث کنیم که یک موضوع خیلی دلچسب و موضوع مهم در سلامت روان و همچنان در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان مثل همیشه تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، خواب به عنوان یک نیاز بیولوژیکی اساسی نقش و حیاتی و مهم در سلامت روان و جسم یک فرد ایفا میکنه. نبود خواب کافی و یا هم کیفیت پایین خواب میتونه بر احساسات و رفتارهای ما خیلی تاثیر منفی بگذاره. پس باید بگیم که خواب اهمیت قابل ملاحظه در مدیریت عواطف و رفاه روانی ما داره. خب عزیزان، بیاین که بپردازیم روی یک موضوع خیلی اساسی و یک موضوع خیلی مهم. کی موضوع عبارت از کمخوابی و تاثیرات منفی ای فرایند بر احساسات ما می باشه. خب عزیزان دل، شما می دانید که کمخوابی یک مشکل خیلی رایج در جهان امروز و یا هم در دنیای امروز است، مخصوصا در میان جوان ها. خب عزیزان دل، کمخوابی می تواند تاثیرات منفی بسیار بر خلق خوب و عواطف یک فرد داشته باشه. در مورد تحقیقات نشان می ده که افراد که کمخواب هستند بیشتر دچار احساس استرس و افسردگی میشن. خب به عنوان مثال، یک فردی که کمتر از 6 ساعت در یک شب میخوابه به طور مدام کمتر از 6 ساعت در شب میخوابه، بیشتر دچار نوسانات خلق خو و مشکلات عاطفی میشه. از زن دل، همچنین کم خوابی میتونه منجر به واکنش های خیلی شدید نسبت به موقعیت های استرس زا شود، در که ممکنه هست که فرد در پاسخ به مسائل خیلی کوچک، مسائل روزمره، از حد زیادتر واکنش نشان بده، یعنی واکنش های به حد نشان بده و همچنین در پروش واکنش هایش خیلی تند، خیلی پرخوشگرانه و قسم باشه که در کل احساس به اطرافیانش بده که واکنش ها و رفتاری فرد واکنش های منطقی و رفتارهای منطقی نیستن. پس متوجه باشین عزیزان دل که کمخوابی چقدر تاثیرات منفی روی احساسات ما، روی واکنش های ما و روی رفتارهای ما داشت و می داشته باشه. خب عزیزان دل، همونتا که کمخوابی میتونه تاثیرات منفی برای احساسات ما داشته باشه، خواب بیش از حد هم دیگه خوب نیست. بدون شک خواب بیش از حد هم میتونه که باعث ایجاد بعض از مشکلات و بعض از احساسات منفی در افراد شوه. خب عزیزان دل، باید به صراحت بگویم که برخلاف تصور عمومی، خواب بیش از حد نیز میتونه به معضلات عاطفی منجر شود. در این مورد همچنان تحقیقات نشان میده که افرادی که به طور مرتب یا هم به طور مدام بیشتر از 9-10 ساعت در روز میخوابند، ممکن هست به احساس بی‌حالی و افسردگی مبتلا شوند. خب برای مثال، فردی که به دلیل افسردگی رو میاره به خوابهای طولانی، ممکن هست در واقع با انزوا و تنهایی بیشتر مواجه شود، که این دو فرایند یا هم دو وضعیت، یعنی انزوا و تنهایی، منجر به چی میشن؟ منجر به افزایش یکدیگه خود در وجود یک فرد میشه. خب در حقیقت باید بگم که فرد امکان میره که بیشتر دچار کاهش انگیزه و کیفیت زندگی شوا و اینمی چالش یک چرخه معیوب را در زندگی فرد ایجاد میکنه که باعث میشه که فرد که در کار از فعالیت‌های روزمره خود، از مسئولیت‌های روزمره خود و از فعالیت‌های اجتماعی و همچنان رفعیش به دور نگه داشته شوا و نتونه که نمی فعالیت‌های روزمره خود مسئولیت‌های روزمره خود حتی به شکل درست انجام بده و به خود زندگی هدف تعیین کنه و به خاطر رسیدن به یه هدف‌های خود تلاش کنه و پشت کار داشته باشه. دیگه از این کارا بگم در کار فرد دور نگه داشته میشه. خب در کنار این عزیزان دل باید بگویم که خواب نقش قابل ملاحظه و نقش خیلی اساسی در پردازش های عاطفی ما و یادگیری ما دارن عزیزان دل. خب در خواب معمولا مغز تجربیات را که در روز می داشته باشه را یک فرد تجزیه و تحلیل میکنه و احساسات را تنظیم میکنه. به طور مثال فردی که در روز با چالش های عاطفی مواجه شده هست ممکن هست در خواب تجربیات خود را مجددا مرور کنه و از این طریق احساسات خود را بهبود ببخشه. همچنین در افرادی که خواب کافی وجود داره، یعنی افرادی که خواب کافی میکنن، میزان توانایی اونا در حل مشکلات و تصمیم گیری های عاطفی به مراتب از افراد دیگه بالاتر است. خواب در این مورد تحقیقات میگه که افرادی که خواب کافی دارن و در وجودشان احساسات و منفی مانند استراب به شدت کاهش پیدا میکنه و باعث پایداری عاطفی و احساسات مثبت در اونا میشه. خب همچنین باید بگویم از جایی که ما هر دیدیم که خواب نقش قابل ملاحظه در فرایندهای عاطفی ما داره، پس باید از تاثیرش در روابط اجتماعی ما نباید پوشی کنیم و در موردش اشاره داشته باشیم. عزیزان دل، کیفیت خواب میتونه تاثیر قابل توجه بر روابط اجتماعی یک فرد داشته باشه. افرادی که خواب کافی دارن معمولا میتونن توانایی بیشتر در ایجاد چی دارن؟ ایجاد ارتباطات مثبت بر اساس احترام متقابل، بر اساس همکاری متقابل، اعتماد متقابل. میتونن این افراد چیکارن؟ روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و توانایی برقرار کردن ارتباطات مؤثر و همدلی به افراد نسبت به افراد دیگه که یعنی مشکلات خواب دارن به مراتب ای توانایی در وجود افراد بالاتر است. در همین حال اینمی باعث میشه که در رابطه های از اینا اعتماد به وجود بیایه، احترام به وجود بیایه و اتحاد به وجود بیایه. خب بدون شک این گونه اشخاص در زندگی شخصی و حرفه خود خیلی موفق هستن و خیلی موفق تر از افراد دیگه عمل میکنن. اما در مقابل افرادی که با مشکلات خواب دست و پنجه نرم میکنن ممکن هست به طور ناخودآگاه از تعاملات اجتماعی خود دوری کنن و در نهایت به انزوا بیشتر رو بیارن و احساس تنهایی بیشتر کنن. شما میفهمید زمانی که یک فرد که خواب کافی نداشته باشه دیگه بدون شک فرد انرژی کافی همچنان نمیداشته باشه و زمانی که یک فرد انرژی کافی نداشته باشه بدون شک نمیتونه که روابط خود با شکل درست کنترل کنه و به زبان عامیانه ما دیگه حتی حوصله به حرف زدن نمیداشته باشه. زمانی که یک فرد حوصله به حرف زدن نداشته باشه بدون شک نمیتونه که روابط مثبت بر اساس احترام، بر اساس همکاری، بر اساس حمایت و احترام متقابل با افراد برقرار کنه و این می باشه که افراد از روابط شخصی و رفعی خود به یک شکل دوری میکنن و دور می باشن. خب در کنار ازی باید بگویم عزیزان دل که خب نقش خیلی عمیق در تنظیم هورمون های ما همچنان داره. خب عزیزان دل، خب نه تنها برای احساسات شما توصیل میگذاره بلکه در تنظیم هورمون ها همچنان کمک خیلی قابل ملاحظه میکنه. خب به طور مثال هورمون های مانند کورتیزول و سروتونین که بر خلق خو و رفتار شما به اندازه تاثیر میگذاره اینها به شدت تحت تاثیر کیفیت و زمانی که شما خواب میکنین هستن. خب به عنوان مثال خواب ناکافی میتونه که سطح کورتیزول را در بدن شما افزایش بده که ما در جلسه قبلی خودم خواندیم که زمانی که هورمون در بدن افزایش پیدا کنه سطحش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد احساسات منفی و مخصوصا استرس میشه. خب اما در مقابل زمانی که شما خواب کافی داشته باشین باعث میشه که هورمون‌های خوشحالی و هورمون‌های مثبت در بدن شما بیشتر ترشح شه، مانند هورمون سروتونین که اینمی باعث چی میشه؟ باعث ایجاد حس خوشی، حس تراوت و حس شادابی در شما میشه که بدون شکی به افزایش و بهبود کیفیت زندگی در یک فرد منجر میشه. خب عزیزان دل، پس شما فهمیدین، درک کردین حالا که خب به چی اندازه روی احساسات ما، روی رفتارهای ما، روی روابط ما و روی مسئولیت‌های ما تاثیرگذار هست. پس باید که چی کنیم؟ یک تقسیم اوقات را جور کنیم که نه بیش از حد بخوابیم و نه هم کم بخوابیم. باید چی را مد نظر بگیریم؟ باید اینمی اوسط مد نظر بگیریم، یک تقسیم اوقات باشه که بتونیم که به شکل کافی بخوابیم و بتونیم وقت بگذاریم به مسئولیت‌های ما، به روابط ما و با هدف های ما. خب در نهایت عزیزان دل، باید بگویم که خواب و احساسات دارای یک رابطه خیلی عمیق و پیچیده هستند. خواب رابطه اینا رابطه خیلی نزدیک می باشه و اینا بالای یک دیگر تاثیر گذار می باشن. خب باید بگویم که خواب کافی و با کیفیت می تانه به بهبود خلق خواب و توانایی مدیریت احساسات کمک کنه. در حالی که مشکلات کمخوابی و بیخوابی می تانه اختلالات عاطفی را در یک فرد به میان بیاره. این رابطه نشان دهنده ای است که توجه به کیفیت خواب و ایجاد عادت خواب سالم میتونه راهکار مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه روانی در افراد باشه. خواب باید به این فرآیند توجه کنیم و چی کنیم؟ باید کوشش کنیم که آگاهی دهی در مورد فرآیند را بیشتر کنیم و با ارائه آموزش های لازم در مورد این فرآیند میتونیم که با افزایش سلامت روان در یک جامعه کمک کنیم. خب عزیزان دلی، بود موضوعات درسی امروز. امیدوارستم که از موضوعات یک چیزی یاد گرفته باشین و مثل هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب فعالیت شما چی است؟ فعالیت شما یه است که من میخوایم شما برای یک هفته هر روز در کتابچه‌تون یادداشت برداری کنین. خب در این یادداشت برداری شما چی میکنین؟ ساعت که از خواب بیدار میشین و ساعت را که خوابیدین را ثبت میکنین. و در بخش دیگه از این کتابچه یادداشتتون شما احساسات روزانه تون را تفسیر میکنین. برنامه مثال های من روز احساس خوشی داشتم، آیا من روز حس ناراحتی داشتم، امروز احساس استراب کردم، احساس استرس کردم، آیا هم احساس هیجان داشتم. بعد از اینکه اینا رو نوشته کردین عزیزان دل، شما در پایان هفته چی میکنین؟ اینمی ها مرور میکنین و اینمی احساساتون قبل از اون شدتش به اساس نمره گذاری، یعنی از یک تا پنج به هر احساستون به اساس شدتش نمره میدین و در انتهای هفته یادداشت هایتون را چی میکنین؟ یک مرور میکنین و میبینین روز که شما خواب کافی داشتین آیا احساس مثبت داشتین؟ احساس خوب را تجربه کردین؟ آیا هم برعکس روز که شما خواب ناکافی داشتین چگونه احساس داشتین؟ این احساساتون را چی میکنین؟ دوباره در کتابچه‌تون نوشته میکنین. هدف این فعالیتی است که شما بتونین بهتر رابطه خواب و رابطه خواب را با احساسات بیشتر درک کنین و بیشتر در این مورد بفهمین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوارستم که از موضوعات درسی و از مطالب امروز خسته نشده باشین و یک چیز را یاد گرفته باشین. تا یک بار دیگه من سر بپازه با یکی از برنامه های دیگه در خدمت شما عزیزان خوبان قرار میگیرم. همه شما را به لای پاک و بی‌نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان. وقت خوش.